مهاجرین برگشته در این ولایت خبر دادند. مولوی غلام رحمان بلال رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان به خبرنگاران گفته که این سرپناه ها در مناطق مختلف این ولایت طی 4 ماه با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ساخته شده. رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان لغمان می افزاید که این اداره در ساخت هر سرپناه مبلغ $4,200 هزینه کرده. توضیحات بیشتر در گزارش محمد آصف شینواری.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. بیش از 200 باب منزل رهایشی مورد استفاده خانواده های برگشته در ولایت لغمان قرار گرفت. مولوی غلام رحمان بلال رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان بر رسانه های خبری گفته است که این 211 باب منزل مسکونی که برای هر یک از این منازل مبلغ $4,300 از جانب اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد به مصرف رسیده در شهر مهترلام و ولسوالی های قرغی و الینگار ولایت لغمان برای خانواده های برگشته از کشور همسایه پاکستان ساخته شده بود که به آنان توزیع گردید. رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان گفته است که اکنون خانواده های برگشته از پاکستان که در خیمه ها بسر می بردن بعد از این در این منازل مسکونی سکونت خواهند داشت و بابت نبود سرپناه مشکلاتشان حل گردید. رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان همچنان گفته است که به زودی کار ساخت 99 منزل مسکونی دیگر در ولایت لغمان نیز با کمک مالی اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد و به دسترس خانواده های برگشته قرار داده خواهد شد. از جانب دیگر مولوی اختر محمد مزمل معاون والی لغمان گفته است که در آینده نزدیک موازی 7000 جریب زمین برای خانواده های برگشته که با مشکلات سرپناه روبرو هستند توزیع خواهد شد و این خانواده ها می توانند در این زمین برایشان سرپناه اعمار نماید که هم حکومت هم و هم مؤسسات کمک رسان در ساختن سرپناه بانان کمک خواهد نمود. شایان ذکر است که بیشتری خانواده های برگشته از کشور پاکستان در مناطق مختلف با نبود سرپناه روبرو هستند و بیشتر خانواده هایی که در خارج از کشور هستند به نسبت نداشتن سرپناه و جای مناسب برای بودوباش حاضر نیستند به کشور برگردند. گفته می شود اگر مشکل سرپناه خانواده ها حل شود تعداد زیادی از خانواده ها آماده برگشت به کشور هستند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44
در ایران
3826
راه های ارتباطی
برای این که
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری
یکی دیگه از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
که ما باز رو بودیم
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
رهبر انقلاب اسلامی: همه فلسطین از نهر تا بحر متعلق به مردم فلسطین است. تحکیم و توسعه مناسبات برادرانه: دعوت رسمی پزشکیان از امام علی رحمان برای سفر به ایران. و نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی درباره افغانستان گفتگو کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حساب کاربری دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای با بازنشر بیانات ایشان در موضوع فلسطین نوشت که همه فلسطین از نهر تا بحر متعلق به مردم فلسطین است. حساب های رسانه خامنه ای دات آی آر در شبکه های اجتماعی امروز جمله ای از رهبر انقلاب اسلامی درباره مالکیت مردم فلسطین بر تمام سرزمین فلسطین را به زبانهای مختلف منتشر کردند. در متن این توییت به نقل از امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی آمده است که همه فلسطین از نهر تا بحر متعلق به مردم فلسطین است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به رئیس جمهور تاجیکستان از میزبانی گرم و صمیمانه او در سفر اخیر به شهر دوشنبه تشکر کرده و از همتای تاجیکستانی خود جهت سفر رسمی به ایران دعوت کرد. مسعود پزشکیان در نامه‌ای با دعوت از امام علی رحمان برای سفر به ایران ابراز اطمینان کرده که این سفر موجب تحکیم، تعمیق و توسعه بیش از پیش مناسبات دوستانه و برادرانه بین دو کشور خواهد شد. رئیس جمهور ایران در 26 جدی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد و در دیدار با همتای تاجیکی خود درباره مسائل دو جانبه، منطقوی و بین المللی و موضوع افغانستان رایزنی و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محسن پاکنژاد وزیر نفت، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، عباس علی آبادی وزیر نیرو، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی پزشکیان را در سفر به کشور تاجیکستان همراهی کردند. برگزاری همایش مشترک تجاری، سرمایه گذاری و گردشگری با مشارکت بیش از 300 نفر از فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی و تاجیکستانی در راستای افزایش همکاری ها و مبادلات اقتصادی و تجاری، بازگشایی یکی از مراکز فرهنگی ایران در تاجیکستان و همچنین افتتاح مرکز سلامت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان از مواردی بود که در سفر پزشکیان به تاجیکستان به انجام رسید. با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبهای خلیج فارس، ناو پهپادبر سردار شهید بهمن باقری به ناوگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به پیشرفت روز به روز ایران در همه زمینه‌ها به ویژه حوزه نظامی گفت که توانمندی‌های ما به هیچ عنوان علیه هیچ کدام از کشورهای همسایه نیست و بنای ما بر برادری اسلامی و روابط دوستانه و توسعه آن با همسایگان است. ناو شهید باقری با قدرت دریانوردی در دریا تا اقیانوس ها و برد عملیاتی 22 هزار مایل دریایی یا فراساحل امکان حضور و اجرای عملیات را برای مدت یک سال بدون نیاز به سوختگیری مجدد در آبهای دوردست فراهم میکند. ناو شهید باقری مجهز به جایگاه سوخت و سوختگیری پهپادی، شناوری و هلیکوپتری، سامانه های پدافندی هوایی برد کوتاه و متوسط، تجهیزات اشراف اطلاعاتی و برج مراقبت پرواز، امکان حمل و بکارگیری انواع پهپاد، زیرسطحی های هدایت پذیر، قابلیت شناسایی انواع سیگنال الکترونیکی، جنگ الکترونیکی، سیگنیک کامل، توپ و سلاح‌های سطحی برد بلند، موشک‌های سطحی کروز برد بلند، امکان مقابله با انواع ریزپرنده و موشک‌های پدافند هوایی است. همچنین این ناو مجهز به باند پروازی با طول 180 متر است. الحاق این ناو به ناوگان نیروی دریایی سپاه گامی مهم در افزایش توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در آب‌های دوردست و حفظ امنیت مناطق منافع ملی کشور به شمار می‌رود. با میمنت عیاد شعبانیه و در آستانه سالروز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی صبح امروز در رواق غدیر حرم مطهر رضوی برگزار شد. همکار ما غزل حسینزاده گزارش می‌دهد.
به مناسبت اعیاد شعبانیه، ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی صبح امروز در رواق قدیر حرم مطهر رضوی به همت مدیریت زائرین غیر ایرانی و بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. تلاوت قرآن، اجرای سرود توسط گروه خورشید هشتم، سخنرانی حجت الاسلام علی اکبر تولایی، مولودی خانی و تقدیر از نوجوانان و جوانان شرکت کننده در این مراسم از جمله برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود. در حاشیه این مراسم گفتگویی داشتم با حجت الاسلام سید محمد ذوالفقاری، مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی، و ضمن تشریح برنامه‌های متعدد آستان قدس برای نوجوانان و جوانان افزود:
امروز هم که ما در رواق مبارک قدیر میزبان نوجوانان عزیز افغانستانی هستیم که ضمن زیارت حضرت امام رضا علیه السلام از برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر بهره‌مند میشن. جا دارد ما از مسئولین امور مهاجرینی که دلسوزانه به برنامه‌های فرهنگی این عزیزان علی‌رغم همه سختی‌ها و مشکلات و صعوبت‌های اونها می‌پردازند تشکر کنیم و خودمون رو ما همیشه در حرم امام رضا علیه السلام در کنار این دوستان می‌بینیم و می‌دانیم که بتوانیم در عمق بخشیدن به محبت اهل بیت علیه السلام، فراگیری معارف اهل بیت، معارف رضوی سلام الله علیه، کمکی بکنیم و در کنار این دوستان انشاءالله باشیم.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی هدف از برگزاری این مراسم را اهمیت رشد و تربیت جوانان به عنوان قشر سرنوشت ساز جامعه دانست و گفت: حضرت علی اکبر علیه السلام میتواند بهترین الگو برای نوجوانان و جوانان ما باشد.
از این فرصت با بهانه برای توجه به این قشر مهم برای در هر جامعه میدانین که خب جوانان و نوجوانان تعیین کننده آینده یک جامعه و یک کشور هستند و این که جوانان با این انرژی جوانی که دارن را باید هدایت کنیم به سمت علم آموزی، به سمت ادب، به سمت اخلاق. توجه به حضرت علی اکبر به عنوان یک الگو برای جوانان که میدانین گفتن اشبه الناس خلقاً و خلقاً به رسول الله، حضرت علی اکبر جوانی هستند شبیه ترین ها به پیامبر عظیم الشان اسلام که خدا پیامبر را به عنوان الگوی برتر. علی اکبر از ادب برخوردار بود، از ایثار برخوردار بود، از شجاعت برخوردار بود. ما برای اینکه یک جامعه سرپا باشد نیازمند به این هستیم که جوان ما اهل دانش باشه، اهل ادب باشه، اهل علم باشه.
نوجوانان و جوانان افغانستانی از این مراسم استقبال کرده و خود را رهرو راه ائمه معصومین و حضرت علی اکبر علیه السلام دانستند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان وزیران این گروه را از رسانه‌ای کردن تفاوت دیدگاه‌های خود برحذر داشت و در عین حال گفت که تفاوت دیدگاه‌های مقامات طالبان هرگز به معنای وجود اختلاف و درگیری و رو در روی هم ایستادن نیست. ذبیح‌الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌ها خطاب به مسئولان طالبان تاکید کرد که به خاطر تبلیغات و سوء استفاده دشمن تفاوت دیدگاه‌ها نباید در رسانه‌ها نشر شود. و اظهار کرد حکومت طالبان در سطوح مختلف هرگز چنین فکری ندارند و اجازه نمی‌دهد که منشأ اختلاف شود و اقدامات مسئولان وطن را به سوی بدبختی و ناآرامی سوق دهد.
دیدگاه‌های متفاوت گاهی وقت اظهار می‌شود در رسانه‌ها یا در بحث از مجالس. این هرگز به این معنا نیست که درگیری وجود دارد یا اختلاف وجود دارد یا خدای نکرده در مقابل هم دیگر استادن وجود دارد. ما مردم افغانستان از این آیه اطمینان می‌دهیم که مردم افغانستان هرگز اجازه نمی‌دهد و هرگز فکر را ندارد رهبری و همچنان مسئولین و وزرا به سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنند، منشأ اختلاف شوند و یا خدای نخواسته اقداماتشان باعث به بدبختی بگرده و یا نارامی را به وطن پس ببرد. ما این را تجربه کردیم و مسئولین افغانستان هم یکنون هم دستن حرفای ما را شاید بشنوند. ما خودم در موضوعات مختلف با مقام عالی امارت با حدی وارد مباحث شده ایم روبرو که حتی در حق خود و بحث را یک گونه بی‌ادبی میدانم به مقام عالی امارت، ولی او طرف دیدی رهبری، شنیدن رهبری، حوصله و برداشت از زیر در حدی بوده که خلاف توقع ما بوده. ما همیشه دیدیم گاهی وقت بحثای شده بحثای داغ بوده، ولی بعض از خاتمه بحث وضعیت رهبری با خود ما بسیار مشفقانه و محترمانه بوده. یعنی کاملا یک برداشت وجود داره، تحمل وجود داره، شنیدن حرف وجود داره و تمام اعضای کابینه شما و تمام اعضای امارات اسلامی افغانستان میتونن دیدگاه خود را بسیار آزادانه در محضر مقام عالی امارت بیان بکنن. ما کدام چیزی را ندیدیم که عکس عمل داشته باشه و آزاد نباشه یا کسی گرفتار شوه یا کسی تهدید شوه. البته یک چیز باید با وضاحت بگویم و مسئولین هم گفته شده، رهبری بارها گفته و ما هم لازم میدانیم، چیزی که تفاوت دیدگاه است باید در رسانه ها مطرح نشه، چون در رسانه ها بس است کفایت میکنه که پروپاگند دشمن علیه ما زیاد است، همین کفایت میکنه، چون استفاده های سومش از یک تفاوت دیدگاه. اگر بسیار محترمانه هم یک تفاوت دیدگاه در رسانه به نشر میرسه، دشمن ها و اطراف مختلفی که علیه امارت اسلامی در فعالیت هستند از او استفاده سو میکنه و علیه نظام استفاده میشن. از او خاطر بهتر نیست که ما مسائلی متفاوت یا اختلافی را که دیدگاه ها متفاوت است او را در رسانه ها مطرح بسازیم، در مجموعه عام که جایی را نمیگیره مطرح بسازیم. البته در محضر رهبری تمام مسئولین بسیار آزادانه میتونن دیدگاه مختلف خود را مطرح بسازن، پاسخ بگیرن، قناعت بگیرن.
برنامه قرض نهال از سوی شهرداری ولسوالی بلخ ولایت بلخ آغاز شد. مسئولان در این ولسوالی میگویند که قرار است در این کارزار 7000 اسطن نهال را در ساحات مختلف این ولسوالی قرض کنند. به گفته آنان این برنامه از 17 ماه دلو آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما مستقر در شمال افغانستان، گزارش می‌دهد.
برنامه غرس نهال از سوی شهرداری ولسوالی ولایت بلخ آغاز شد. مسئولان در این ولسوالی میگویند قرار است در این کارزار 7000 اسلحه نهال را در ساحات مختلف این ولسوالی غرس کنند. به گفته آنان این برنامه از عبده ماه دل آغاز شده و تا پایان سال روان ادامه خواهد داشت.
نن پروسه د مر تطبیق کړه دا به تر حوال تر همان ان شاء الله تقریبا وزره نه له مر بده خپل ولسته ورکو او د کشتری او خپل د بلاکو کې به نسب درې او د دې محافظت بکې.
در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی بلخ در حالی که این اقدام شهرداری ولسوالی بلخ را در راستای سرسبزی و زیبایی سازی محیط سودمند می‌دانند، بر حفظ و نگهداری و آبیاری این نهال‌ها از سوی باشندگان تاکید کردند.
در حفظ مقابل محیط زیست است که باید اول ما فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیریم. ما بدون فرهنگ شهرنشینی نمیتونیم که محیط زیست خود را حفاظت کنیم. باید از این ما خواهش میکنیم که در جویا آبروا، عدم کثافات، همین پلاستیک، عدم جلوگیری کنند.
ما از این پروسه نیالشانی بسیار زیاد خوشحال هستیم و یک چیز ما گفتنیستم که تقریبا در حدود 35-40 میلیون نفوذ داریم در سطح افغانستان. اگر یک شخص سال یک دانه نهال بشانه در طول 10 سال یا 20 سال ضرب 40 میلیون کنیم، تمام افغانستان ما را نهال میگیره.
ما وظیفه مردم عامی است، وقتی که شهروالی زحمت میکشه نهال غصب میکنه در هر قرار قصبات و در ولسوالی بلخ، اونا باید حفاظت درست بکنن.
این برنامه غرس نهال در حال آغاز شده است که همساله با نزدیک شدن سال نو برنامه سرتاسری غرس نهال در کشور آغاز شده و برای حفاظت از محیط زیست و سرسبزی هزاران اسلحه نهال کشت می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی روز چهارشنبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه اعلام کرد که در ششمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا وضعیت حقوق بشر و شرایط زنان افغان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در این نشست دیدگاه‌های خود را درباره تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان از زمان برگزاری نشست قبلی در فوریه 2024 مطرح کردند. آنها همچنین در خصوص کمک‌های کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا به افغانستان و راه‌های ممکن برای همکاری بیشتر تبادل نظر کردند. وزارت خارجه تاجیکستان افزود که نمایندگان دو طرف همچنین در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان و چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی موجود در کشور تبادل نظر کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر انقلاب اسلامی: همه فلسطین از نهر تا بحر متعلق به مردم فلسطین است. تحکیم و توسعه مناسبات برادرانه: دعوت رسمی پزشکیان از امام علی رحمان برای سفر به ایران. و نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی درباره افغانستان گفتگو کردند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه هم با شما عزیزان خواهیم بود. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که توقف 90 روزه کمک ها با منظور بررسی دقیق تر برنامه هاست و کمک های مؤثر و منطقی ادامه خواهند یافت. اما صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده که قطع کمک ها سبب 1200 مورد مرگ و میر اضافی مادران و 109 هزار بارداری ناخواسته از 2025 تا 2028 در افغانستان خواهد شد. در رابطه با همین موضوع، یعنی تعلیق امضای دلایل امضای این تعلیق توسط ترامپ و رای حل های مقابله با پیامدهای این دستور در افغانستان، همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های عبدالملک ضیایی آگاه سیاسی را جویا شده است.
همون شخصیت هایی که در روزهای نخست حکومت امریکا را حکومت استکبار جهانی نموداری کردن به مورد نبود. استکبار در هر حالتش، در هر لباسی که بپوشه، در هر منهج و مسیری که نسبت به جهان انتخاب بکنه استکبار است. چه به کشورهای اسلامی کمکش برسه، چه نرسه، چه به گونه تمساح اشک بریزه و چه کشورهای اسلامی بس و کشورهای اسلامی را خطا کنه، باز هم هیچ گاه کلمه استکباریت یا کلمه خودخواهی و خودکامگی آمریکا را عوض نمی کنه. آمریکا یعنی دولتی که قلدر است. آمریکا یعنی دولتی که خودکام است. آمریکا یعنی دولتی که بارها و بارها که تجربه شدگی است. دولتی است که به هیچ قانون، نه به حقوق بین الملل، نه به حقوق بشر، نه به حقوق بین الدول در کشورهای اسلامی و نه در کشورهای کفری پابند نیست. آنچه که دستش برسد و آنچه که زورش برسد و هر چیزی که در اختیارشون قرار بگیرد، اینا از کشورهای اسلامی، از کشورهایی که نسبت به آمریکا زینف هستند دریغ نمی کنند. تعلیق رفتن 3 ماهه کمک های آمریکایی ها در حقیقت میره فکر می کنم تنبیه بهتری به کشورهای اسلامی باشه، به خصوص کشور تاجدار ما که آمریکایی ها در افغانستان شکست کردند. این یک نوع راهکاری باشد که به مسئولین دولت، اعیان دولت متوجه بسازد که هیچگاه انسان به کمک کشورهای دیگری به خصوص آمریکا سر پای خودش ایستاد شده نمیتونه. یکی از جمله اساسی ترین بحثی که در نظام اسلامی و در باب نظام های اسلامی شدگی است ای است که کشورهای اسلامی یا کشورهای رو به انکشاف اسلامی همیشه تلاش خود به این بکنن که ربقه و تناب بردگی از گردنشان که به دست آمریکایی ها باشه او را بکسلانن. هیچ گاهی امر و نهی آمریکایی ها را نسبت به او کمکی که یا میکنند و نفع میبرند از او کمک، امر و نهی آمریکا را به سر خودشان قبول نکنند و کشورهای خودشان بگذارند که انکشاف بکنه، بگذارند افراد تحصیل یافته کار بکنند، بگذارند افراد چیزفهم در کشورها بتونند که رویه صنعتی کشورها را رو به انکشاف ببرند و بتونند که در مقابل استکبار و استعمار جهانی یک سد بسیار بزرگ جور شود. اگر ما اقتصاد کشورهای اسلامی را که بالفعل مشاهده میشه هر کدام از این را یک مرتبه بسنجیم، فقط بی تو نشان میده که هر کسی که نان میده و فرمان میده، یک اصطلاح در افغانستان است، هر کسی که نانت میده و فرمانت هم میده. تمام اند کشورهای اسلامی که از آمریکایی ها کمک میگیرند معنای از این است که اینا فرمان پذیر هستند، اینا امر و نهی آمریکا را قبول میکنند. با خوش هستیم که آمریکایی ها کمک های خود، کمک های انسانی خود، کمک هایی که انسان های بیدار در ملل متحد نسبت به وجدان آگاهی که دارن، نسبت به دید بشر دوستی که در محراق توجه دنیا قرار گرفته اند و میدانند، این توقف دادن کمک ها که نه تنها به اساس یک دولت، اساس اقتصادی یک دولت ضربه وارد میکنه، بلکه در قلمرو دولت ها زنهای مستضعف، کودکهای مستضعف و بالاخره نیازمندهای مستضعف وجود میداشته باشد که این قانون بین الدول است. این قانون میلیاردها انسان است که امضا کردین، ملل متحد به وجود اومده، کمک هایی که باید صورت بگیره که صورت بگیره. اما امریکایی ها یگانه مرکزیت قدرت که خودشون میدونن و فکر میکنن که اگر ما اقتصاد کشورهای اسلامی رو چند روزی ببندیم همه علیاذن بالله با ما تابع بیشتر میشن و غلام میگردن، این خیال است و محال است و جنون. در او کشورهایی که به پود دهنشان یا خوردین بازو هم میخورن، کشورهای اسلامی سردار آزاد و مستقل نیازمند کمک آمریکایی ها نیستند. بلی اگر کمک از راه بشردوستی باشه، اگر کمک از راه اخلاق باشه، اگر کمک از راه متعادل انسانی باشه، با در این صورت کمک ها مرغوب است که کشورهای اسلامی از او استفاده بکنند. بنابراین هیچ کشور اسلامی نباید نگران باشه که آمریکایی ها کمک های خود مسدود کردگی در خلال 3 ماه و این کشورها چی گونه انکشاف خود پیش ببرند، چی گونه تامین اقتصادی خود به دست داشته باشند و چی گونه بتونن که مردم راضی نگاه بکنن. کشورهای اسلامی به خصوص در فقه اسلامی، در فقه تشیع و تسنن، بحث اقتصاد بسیار گسترده است. اگر ما بحث اقتصاد فقهی رو دست بگیریم، هیچ وقتی کشورهای اسلامی نیازمند به کشورهای کفری نمی شود.
جناب آقای ضیایی، در خود افغانستان در بخش داروهای حیاتی یا مثلا خدمات صحی یا غذا و سرپناه در ولایات افغانستان که متاثر از بلای طبیعی هم است، ما خب نیازهایی را شاهد هستیم. فکر میکنید که حالا حکومت طالبان در کنار این ممنوعیتی که ترامپ وضع کرده چه کارهایی را باید انجام بدن تا نیازی به کمک‌های خارجی نباشد؟
شما بهتر فرمودید که نیاز وجود داره. ما در افغانستان ایتام بیشتر داریم، بیوه‌های بیشتر از در اینجا، خانه‌های مخروبه، چادرنشین‌هایی هستند، مهاجرهایی هستند که از یک ولایت به دیگر ولایت اینا هجرت کرده گیستن. این نیاز وجود داره، نیاز انسانی. لیکن امریکا اگر بخواهد که از این نیاز انسانی مردم کشورهای اسلامی رو، به خصوص کشورهای اسلامی رو، منظورم کشورهای اسلامی، اینا رو غلام و برده خود بکنه، از امروز که قطر کرده خانهشون آباد نکه، بلکه خانهشون بسوزد، تا آخر کشورهای اسلامی رو به عنوان بردگی کمک نکنن. خدمت درد برسونم، افغانستان یک کشور تقریبا دارای منابع طبیعی بسیار سرشاری است. افغانستان از منابع طبیعی بسیار سرشار در بین کشورهای آسیایی شهرت دارد. اگر ما بتونیم منابع طبیعی خودمون را او را به وجه قانونیش بیرون کنیم، استفاده کنیم، انجینرهای خوب را بگماریم، کارگرهای کارآفرین و کارفرما در افغانستان متخصصین دوباره خواسته شوند، افغانستان کشور زراعتی است، افغانستان کشور صنعتی است، افغانستان به حدی که آمریکایی ها فکر میکنن که ما بسیار نیاز داشته باشیم و طور نیست. میشد که انشاءالله العزیز این بحران مدیریت شود، این بحران کنترل شود. و به خصوص اشاره کردم که فقه اسلامی، مکتب اسلامی امی راهکار اقتصادی کشورها را خودش تضمین کرده گیاد. در اون جهت وقتی نگفته که هرگاه که اقتصاد شما خراب شد، فقط شما تناب بردگی آمریکا را به گردنتون کش کنید. در فقه اسلامی اینطور نیست. فقه اسلامی ما را میگه کار کنید. دیخانت باید در دیخانی برود. او کسی که در معادن موظف میشه برود طرف معادن. او کسی که در نفتها موظف میشه برود در استخراج نفت. تجاره ما با تجارت و بالاخره مزاره ما با مزاربت. سطح اقتصاد کشورهای اسلامی که از گذشته ها حتی از سطر اول اسلامی تنظیم شده گیرد. هیچ وقتی اگر ما اقتصاد اسلامی را به وجهی که نامش اقتصاد اسلامی میمونیم در نظر بگیریم، ما میتونیم که انشاءالله العزیز با تمام اند بحران ها مقابله کنیم.
عبدالملک ضیایی بود، آگاه سیاسی، در گفتگو با همکار ما شجاعی. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان طی مراسمی به تعداد 155 تن از جوانان پس از 6 ماه آموزش نظری و عملی از رشته های برق تأسیسات، یخچال و کولر، تعمیر وسایل برقی و خیاطی به عنوان کارگران ماهر سند فراغت داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
مراسم فراغت 155 تن از جوانان که به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان با حمایت مالی و تکنیکی مؤسسه یونسکوی ژاپن حرفه‌های برق، تعمیرات و خیاطی را آموزش دیدند در کابل برگزار شد. مولوی محمد زاهد احمدزی، معین وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در این مراسم گفت در سال جاری حدود 35,000 جوان در مرکز و ولایت‌ها از آموزش‌های حرفه‌های مختلف از سوی این وزارت فارغ شدند و گفته وی سطح بیکاری در کشور بلند است، اما حکومت طالبان متعهد به ایجاد فرصت‌های کاری در افغانستان می باشد.
اوزر دی استیجا طول موسیسات تا در خصوصاً در حرفو آروان غاک بی کومه چه چون را کومه که همکاری دوی کهی چه دا مونگ سر نورو کی ترچو دی مونگ دا جوانانو دا قیمتی وحضای نسی او دا که فرصتنا استفاده او.
یما فیروزی رئیس مؤسسه یونسکوی ژاپن هم در این مراسم گفت این نهاد از سال 2002 به این طرف در زمینه آموزش های حرفه‌ای با سایر برنامه‌های آموزشی در افغانستان فعالیت می‌کند و افزود برنامه‌های آموزشی 6 ماهه برای جوانان افغان در سال جاری آغاز و موفقانه پایان یافته است.
یونسکو ژاپن پلان دارد که در سال آینده نیز همچو برنامه‌ای را با همکاری وزارت محترم کار و امور اجتماعی پیش ببره.
از سوی دیگر هم شماری از جوانانی که حرفه‌های آموزشی 6 ماهه را فرا گرفتند میگویند تا هنوز از سوی هیچ نهادی پیشنهاد شغلی دریافت نکردند. آنان از مسئولان میخواهند تا برایشان زمینه کار را فراهم کند.
هستم از حکومت امارت اسلامی افغانستان همیز جوانایی که امروز در بدر آواره است، ایدهشان رو به مهاجرت آوردن، از دست فقر بیچارگی و تندستی که راهشان گم کردن و فرار از کشور نمودن.
در قسمت کار ما خود 6 ماه زحمت خود کشیدیم، زحمت کردیم، کار کردیم، مشکلات های خود داره رفت آمد، مشکلات های اقتصادی جامعه ما مشکلات زیاد دارد. البته که تا هنوز خود کدام چیزی بر ما نگفتن، اما فعلا خودمی تلو گفتن که ما کوشش میکنیم که براتون یک زمینه کار مساعد کنیم، اما خواهش ما از دولت همیست که بر ما کسایی که اینجا درس میخوانن زحمت میکشن، باید زحمتش پاداش شونه، باید داده شود، یک زمینه کار برشون ایجاد شود و بتونن خدمت بکنن.
در پایان این مراسم برای دانش آموزان از سوی مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و مؤسسه یونسکو ژاپن سند فراغت و ماشینالات مربوط به فن و رشته آموزشیشان توزیع شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک شرکت خصوصی جمهوری اسلامی ایران در بخش اصلاح نسل‌های مواشی در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری کرده است. آصف شنگاری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
یک شرکت خصوصی جمهوری اسلامی ایران در بخش اصلاح نسل‌های مواشی در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری نموده است. مسئولان میگوید با توجه به مشابهت آب و هوای هر دو کشور، مناطق شرق کشور سازگار به سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در بخش مالداری می باشد. یک شرکت خصوصی جمهوری اسلامی ایران به نام نهادهای دائمی جاهد با یک شرکت خصوصی افغانی در بخش اصلاح نسل‌های مواشی از طریق القای مصنوعی در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری مشترک نموده است. این شرکت ایرانی قبل از این در ولایت هرات در غرب افغانستان نیز در بخش اصلاح نسل‌های مواشی سرمایه‌گذاری نموده بود که با دست آمدن نتایج مثبت آن پای این شرکت برای سرمایه‌گذاری به ولایت ننگرهار کشانیده شد. دکتر عابد مسئول یک شرکت خصوصی افغانی که با این شرکت خصوصی ایرانی یک جا سرمایه‌گذاری نموده میگوید اصلاحاتی که از جانب این شرکت ایرانی در بخش مالداری در ولایت هرات صورت گرفته سبب افزایش محصولات مالداری گردیده است.
نو ایران څخه غوره انتخاب موږ ته بلی او نو.
در این حال دکتر زمیر بیسودی امیر بخش مالداری ریاست اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار اصلاح نسل‌های مواشی از طریق القای مصنوعی را یک نیازمندی جدی خوانده، آن را برای بهبود وضعیت مالداری موثر میداند.
مالداری سکتور د پیاوړتیا لپاره مهمه خبره د نسلونو اصلاح ده.
مالداران ولایت ننګرهار نیز از این اقدام حمایت نموده، خواستار برداشتن ګامهای دیگر برای بهبود و تقویت وضعیت مالداری میباشند.
نو دغه نسلونه باید اصلاح شي.
دغه نسل دلته افغانستان کې خمد او زیات شدی ورکی د لبنیاتو لپاره ډیر مهم ده.
مولوی محمد ولی محسن اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار از دکتران و فروشندگان داروهای مالداری خواست تا از بکار بردن و فروش داروهای تقلبی مربوط به بخش القای مصنوعی خودداری نماید و گفته مولوی محسن در صورت شناسایی متخلفین بازداشت و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.
او یال دکتران و سر پساها که دغه ډول بیکیفیت و تقلبی استراغانی ولیدل شوی.
اقتصاد خانوادگی افغانستان بیشتر متکی بر زراعت و مالداری است. اما تا هنوز هم این دو بخش به گونه بومی به پیش برده می شود و گام های موثری برای میکانیزه کردن و بهبود آن برداشته نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمان در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران جان سلام و درود بر شما. با برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم. کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام عالی هستند و موضوع برنامه حسابرسی خداوند است. به اتفاق شما عزیزان صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
در قرآن و روایات ما رو 3 تا ویژگی و خصوصیت حساب خدا در قیامت که اکثر توسط مأمورین الهی معصومین انجام میشه، رو 3 ویژگی تاکید شده. یکی این که اولا اون یوم الحساب رو نزدیک ببینید و واقعا هم نزدیک. در اول سوره انبیاء اولشه خدا میفرماید اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب نزدیکه، خیلی نزدیکه، ولی مردم مثل که غافلن، دور میبینن، پشت کردن، در اون کارهای خودشونو میکنن. ببینید اگر ما عمر دنیا، کل عمر دنیا رو نسبت به عمر آخرت بی نهایته تا ابد دیگه حساب بکنیم، کل عمر دنیا خیلی نزدیکه که به آخرت برسه، چون زود تموم میشه. کل عمر دنیا شما بگو اصلا 1000، 20000 سال، 100000 سال، ما نمیدونیم چقدره، ولی محدوده. در مقابل اون طرف که نامحدوده، باز کمه و زود تموم میشه. نه عمر ما با آخرت ها، این عمر 60-70 ساله، نه ها، کل عمر دنیا. نه عمر ما، عمر حضرت نوح هم به حساب نمیاد. حضرت اسرائیل وقتی که قبض روح حضرت نوح اومده بود، حضرت نوح گفتش که یا ملک الموت تموم شد وقت ما. حضرت اسرائیل گفتش که یا نبی الله، عمر شما خیلی طولانی بود، بیش از 1000 سال. خب به حالشون عمر کرد. آخر الزمانی ها رو چی میگی؟ 60-70 سال بیشتر عمر میکنن. حضرت نوح گفت 60-70 سال اون عمرشونه. اگر من عمرم تو دنیا 60-70 سال بود، با یه سجده تمام میکردم دنیا. چیزی نیست. واقعا کل عمر دنیا پلک به هم زده نیست. بنابراین حساب نزدیکه، حساب رسی نزدیکه. این اولین خصوصیتی که یک مؤمن باید قیامت رو، آخرت رو، برزخ رو، مرگ رو، حسابرسی رو نزدیک ببینه. دومین خصوصیتی که در قرآن و روایات بهش اشاره شده، سرعت حساب خداست. ان الله سریع الحساب. حسابرسی خدا اینجوری نیست که نوبت به نوبت و یکی یکی باشه. نه، همه اعمالشون، آثارش مشخصه دیگه. گفتیم اسم حسیب خدا این که هر کسی عملش عکس العملی داره. همون موقع که تو عمل انجام دادی، عکس العملش به وجود اومده. حسابرسی خدا طول نمیکشه. رضا امیرالمومنین علیه السلام در روایتی فرمود که خدا همونجوری که رزق دادنش که یکی یکی نیست، به نوبت که نیست، یه مرتبه به همه دفعتن رزق میده، حساب همه رو هم یک مرتبه میرسه. و این رو هم گفتیم که اگر گفته شده حساب بعضی طول میکشه رو صراط، تو اون ایستگاه‌ها و مواقف، تا 1000 سال تو یک ایستگاه ممکنه طول بکشه، این مربوط به خدا و حساب رسی خدا نیست که طول میکشه، مربوط به حساب پس دادن و پاسخگویی ماست. به تعبیر دیگه اونجا نگه داشته میشیم برای تطهیر. اون نگه داشتن مال یعنی اون مجازات یا یعنی اون تطهیریست که اونجا متوقف میمونیم، ولی طول کشیدن مال حساب رسی خدا نیست. اون دفعتنه، اون کلم هلبسر اوه و اقرب مثل یک چشم به هم زدن یا بلکه نزدیکتر از اینه. ما در یه روایتی از خیلی روایت زیباست از امام صادق علیه السلام است که دو تا بنده رو روز قیامت میارن، یکی فقیر بوده تو دنیا، یکی ثروتمند بوده در دنیا. اون شخصی که فقیر بوده وقتی پای حساب کشیده میشه به خدا عرض میکنه که خدایا من که خب چیزی نداشتم، نه قدرت و مقامی داشتم که باهاش حالا یا ظلم بکنم یا عدالت که حالا اینجا بازخواست پس بدم، فرض کنید یه جا اسراف بکنم یه جا نکنم، نه در یه حد کفافی بوده من زندگیمو انجام میدادم، بنابراین دیگه خیلی کاری اینجا ندارم، خدا میفرماید که واگذار بکنید ایشون به بهشت بره. اون ثروتمند متوقف میمونه، به هر حال باید پاسخ بده که اینها کجا خرج شد، ولو در راه حلال. قبلا میگفتیم روایت هستش که فی حرامها عقاب و فی حلالها
حساب.
بالاخره اینا حساب داره، مدتی طول میکشه. خب به هر حال این هم جزو بهشتیا وقتی به بهشت میره برخورد میکنه با اون شخص فقیر، اون تا ابتدا نمیشناسه او رو. اون شخص فقیر ازش سوال میکنه که چقدر طول کشید اومدنت، برای چی اونجا متوقف موندی؟ گفت یه طول حسابی من داشتم به خاطر اینکه پشت سر هم دیگه بعضی از قصورها یا تقصیرها و کوتاهیایی که داشتن در تو اموالم، خب اینها هی جلو چشم من آورده میشد اعمال من و خدا نتعال به لطف و رحمت خودش میگذشت، ولی خب برخلاف اینا دونه دونه آورده میشد تا اینکه در نهایت رحمت پروردگار شامل حالم شد، جزء توبه کاران من هم به بهشت اومدم. این طول کشیدن مال اون جهت بوده ها، یعنی مربوط به خود شخص بوده که اینجا باید یه توقفی میداشته و طبیعتاً بالاخره یه تطهیری مجازاتکی به هر حال براش می بود. بعد این شخص ثروتمند سوال میکنه از اون فقیر که تو کی هستی که چهرت رو من نمیشناسم؟ گفت من همون فقیری هستم که آهاد بودم، اونتا اینجا تو نعمتهای الهی استفاده کردن به این شکل. مقصودم اینه که احیاناً اگر طولی باشه، این طول مربوط به ماست تو پاسخگویی و تو تطهیر، نه به خدا برای حساب رسی. اینم دومین خصوصیت حسابرسی است و نزدیک بودنش، و سوم دقت حسابرسی خدا. خدا با دقت حساب میکنه. در سوره لقمان آیه 16 پروردگار عالم میفرماید انها ان تکم مثقال حبه من خردل، اگر یک عملتون، عمل خوب یا بدتون، به اندازه دانه خردل، مثل دانه های ریز فلفل، تفتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض، تو صخره ای باشه پنهان یا تو آسمان ها زمین پنهان باشه، خداوند متعال یعت به الله او رو حساب میکنه. ان الله لطیف و خبیر، خدا با دقت هست و آگاه از همه چیز، اینا دستش در نمیره، ریز و درشت حساب میشه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مطهری رو، چون فهم بود مرحوم الله بروجردی که واقعا عظمتی بود، اون هنگام آخر عمرش غمگین بود و یه مقدار ناراحت بود و حالت گریه بهش دست داده بود، میفهم بود دست خالی داریم میری. بعضی ها بهش تسلی دادن بهشون که آقا شما که هزاران شاگرد تربیت کردی، مدارسی ساختی، مساجدی ساختی، کارهای بسیار ارزشمندی انجام دادی، شما چرا اینو میفرمید؟ آی بروجردی یه جمله فرمودن از روایات اهل بیت که دقت حساب رسید، فرمود خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، اعمالتون خالص باید انجام بدید. اینو از ما میخوان که اون کسی که اونجا حسابگری میکنه و اعمالو زیر و رو میکنه خیلی آگاهه، هیچی از دستش در نمیره، حسابرسی ما دقیق. امام صادق علیه السلام به یه شخصی گفت شما این آیه قرآن که خدا میفرماید انا ما نعدهم عدا، ما حساب همه چی رو داریم، چجوری معنا میکنید؟ اون فرد به امام صادق گفت خب ما اینجوری میفهمیم که یعنی خدا حساب ایام و عمر ما، روزهای عمر همه مخلوقاتشو داره، بنده هاشو داره. امام صادق فرمود که نه، خب پدر و مادرم حتی میتونن حساب روزای عمر بچه هاشون رو داشته باشن که هر روز چیم، این دقیق تر از این حرف هاست. خدا حساب نفس های بندگانش رو داره که هر نفسی تو طاعت یا تو معصیت گذشت، هر نفس، همونجور که در روزه ماه رمضان داریم انفاس کن فیه تسبیح، نفس ها روش حساب میشه، نفس هایی که تو معصیت خرج بشه یا تو طاعت، همه اینا به دقت حساب میشه. دقت در حسابم فقط برای این نیست که ریز و درشت اعمال ما رو حساب میکنه، یه جهت دیگه‌ش هم این هستش که پروردگار عالم فریب نمیخوره. اگه کسی بخواد مثلا عذر تراشی بکنه، توجیهات بیجا بکنه اون طرف، خدا دقت داره، ببینید تمام اینها حساب میشه. بنابراین خدا دقتش هم از این جهت هستش که ریز و درشت اعمال، کم و کیف اعمال، نیت، همه جهاتش این در نظر گرفته میشه. یه جهت دیگه‌ش هم این هست که خدا دقت داره، آگاه بر همه چیز، فریب نمیخوره، توجیهات بیجا که کسی مثلا فرض کنید بگه من این کار رو که کردم، خدایا مثلا این گناه رو که انجام دادم تقصیر من نبود، مثلا من فرض کنید بالا شهر زندگی میکردم، جوان بودم، زیبا بودم، محیطم فاسد بود. این توجیهات رو خدا اگه کسی بکنه براش حضرت آسیه رو میاره که آسیه تو خونه فرعون بود، جوان هم بود، ایمانش رو حفظ کرد، تو خونه ام الفساد بود. اگه کسی بگه من زیبا بودم دچار گناه شدم، خدا یوسف رو برای مردها میاره، در روایات ما هستا حضرت مریم رو برای خانم ها میاره که اینها هم حسن و جمالی داشتن ولی خودشون حفظ کردن. مگه قراره که این امکانات و سرمایه ها باعث گناه بشه؟
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارت.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موجه متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
چشمان تو نه آتشی و نه گلی.